اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 21 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. نیمه های سده 8 میلادی است. منصور دومین خلیفه عباسی مرکز خلافت را از هاشمیه نزدیک کوفه به شهر جدید و تأسیسی در نزدیک تیسفون انتقال می دهد. تیسفون مدتها پایتخت پرآوازه حکومت ایرانی ساسانیان بوده که حدود 100 سال پیش سرنگون شده و حالا خلیفه عباسی دارد شهر بغداد را با آثار و مصالح تیسفون بنا می کند. قدیمی ترین و نخستین قسمت بغداد کرخ نام دارد که بیمارستانی در آنجا ساخته می شود که بعداً حکم بیمارستان مرکزی شهر را پیدا می کند. این بیمارستان تا حدود 200 سال بعد و تأسیس بیمارستان جدید که به دست عضدالدوله دیلمی صورت می گیرد به نام بیمارستان قدیم و به عنوان مرکز اصلی طبابت و آموزش پزشکی انجام وظیفه می کند. البته این بیمارستان قدیم در میانه این 200 سال در نیمه عمر خود برای مدت کوتاهی در زمان خلافت 5 ساله واسق به علت یک آتش سوزی فعالیتش موقتاً متوقف می شود. و اینک ادامه بحث. سخن از بغداد است و خلیفه آن. منصور که به منصور دوانیقی معروف است، در تمام مدت زندگی خود و از جمله 21 سال خلافتش از سوء هاضمه رنج می برد. پزشک شخصی او ابن حلاج که در سفر مکه همراهش بود و زکریای رازی بعداً او را خیلی ستوده است، در درمان خلیفه موفقیتی به دست نیاورد. بعد به تجویز درمانهایی که پزشکان اطراف او توصیه می کردند پرداخت که آنها هم سودی نبخشید. پزشک مخصوص منصور خلیفه عباسی سرانجام دست به دامن جرجیس ابن بختیشو از گندی شاپور شد که آوازه اش به عنوان یک پزشک حاذق به گوش رسیده بود. مؤسس این خاندان معروف شخصی به نام بختیشو بود که حرفه پزشکی داشت. این نام یک عنوان سریانی است که مفهوم آن عیسی رهایی داده است. پسر این بختیشو جرجیس در این موقع پزشک و سرپرست مدرسه طب گندی شاپور بود و به فرمان خلیفه مدیریت مدرسه را به پسرش که او هم همنام پدر بزرگ بختیشو بود واگذار کرد. از این پس این بختیشو را بختیشو دوم می نامیم. باری جرجیس طبیب به همراه دو نفر از شاگردانش ابراهیم و عیسی بن شهلافا عازم بغداد شد. این هیئت با عزت و احترام مورد استقبال قرار گرفت و خلیفه داستان بیماری اسفنگیز خود را با جرجیس در میان گذاشت. معالجه با موفقیت کامل انجام گرفت و متعاقب آن از جرجیس خواسته شد که با سمت سرپزشک مخصوص خلیفه در دربار خلافت عباسی بماند. به این ترتیب با ورود جرجیس ایرانی به دستگاه خلافت، استفاده از پزشکان بیگانه در دربار خلافت عربی مرسوم گردید. جرجیس طبیب که یک مسیحی ایرانی بود، با کمال وفاداری در دربار منصور خلیفه عباسی باقی ماند تا وقتی که احساس کرد به پایان زندگیش رسیده است. وقتی در شرف مرگ بود، از خلیفه خواهش کرد به او اجازه دهد که به جایگاه اولیه خود یعنی گندی شاپور برگردد. خلیفه به او این اجازه را داد، اما در این حال از او خواست اگر می تواند کسی را به عنوان پزشک دربار نامزد کند. جرجیس هم عیسی پسر شهلافا را که تمام این مدت با او همراه بود معرفی کرد و به این ترتیب منصور اجازه مرخصی او را صادر کرد. عیسی پسر شهلافا که جانشین جرجیس پسر بختیشوع در دربار خلافت عباسی به عنوان پزشک مخصوص شده بود، از هیچ جهت با استاد خود یکسان نبود و جانشینی بسیار نامناسب برای او به شمار می آمد. منصور خلیفه عباسی از جرجیس خواست که به خدمت خود بازگردد، اما او به علت کهولت خود را قادر بر اشتغال مجدد ندید و شاگرد دیگر خود ابراهیم را که او هم در مدت اقامت در بغداد با او همراهی کرده بود برای احراز این سمت معرفی کرد. جرجیس در سال 769 میلادی، یعنی 6 سال پیش از درگذشت منصور، در کمال آرامش و در میان نزدیکان خود وفات یافت و چنان که خواسته بود در آرامگاه اجدادیش مدفون گردید. جرجیس ابن بختیشوع که آوازه‌ای در طب عملی کسب کرد، در ترجمه نیز شهرتی به دست آورد. میگویند او نخستین کسی بوده که به ترجمه کتابها و آثار پزشکی به زبان عربی پرداخته است. در میان شاگردان این استاد یکی پسر معروفش بختیشوع دوم بود که در مدت اقامت پدر در بغداد از طرف او به سرپرستی بیمارستان گندیشاپور منصوب شده بود و دیگر عیسی پسر طاهر بخت. خلافت کوتاه دو خلیفه بعدی در حقیقت مقدمه ای برای آماده ساختن زمینه جهت اقدامات مهمی بود که در دوران دو خلیفه مقتدر عباسی، هارون الرشید و پسرش مأمون انجام گرفت. یکی از این دو خلیفه مهدی بود که در سال 775 میلادی بر جای پدرش منصور نشست و در مدت 10 سال خلافت اوقات خود و خزاین پدر را در تحکیم و پیشرفت حکومت صرف کرد. کاروانسراها با آب چشمه و سایر وسایل آسایش تجهیز شدند و به علاوه یک خدمتگزاری پستی نو تأسیس شد که با شتر و قاطرهای تندرو مجهز بود. این خلیفه از کنیزکی به نام خیزران دو پسر داشت، موسی و هارون. موسی به هادی معروف شد و وارث مطلق خلافت گردید و در تاریخ او را موسی الهادی یا به اختصار الهادی گفتند. هارون هم لقب الرشید گرفت. آنچه شنیدید برنامه 21 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 22، شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
ساعت 9:10 است و دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه زنده مثبت تربیت باشید، کاری از گروه سلامت روان شبکه رادیوی سلامت با اجرای همکار بزرگوارم خانم دکتر لیلا رحیمیانی.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت. به نام خالق هستی بخش، خانم ها آقایان، هموطنان جان سلام، صبح شما بخیر. شما شنونده برنامه مثبت تربیت هستید از رادیو سلامت، گروه سلامت روان. مثبت تربیت امروز با موضوع دنیای جنسی کودکان زیر 12 سال و مواجهه با بلوغ هورمونی و جنسی کودکان تقدیم حضورتون میشه. این برنامه حاصله تلاش همکارانم، تهیه کننده محترم جناب آقای عباس روستایی، هماهنگی سرکار خانم الهام بوجارنژاد، صدا بردار سرکار خانم مهندس زهره بیدکی و من دکتر لیلا رحیمیان. امروز به جای همکار نازنینم خانم علوی، افتخار دارم در خدمت شما دوستان باشم. مثل هر نوع رشد دیگری که بچه ها تجربه میکنن، رشد جنسی هم یه فرایند معمول و طبیعی. دوره بلوغ یه دوره هیجان انگیز اما بسیار پرچالش برای کودکان محسوب میشه. با شروع فعالیت هورمون های بلوغ و تغییرات فیزیکی در این دوره، اغلب کودکان دچار تغییراتی در خلق و خو هم میشن. شروع بلوغ در اغلب کودکان در فاصله سنی 8 تا 14 سالگی. در صورت داشتن هر گونه نگرانی در مورد بلوغ کودکان، دعوت میکنم امروز شنونده مثبت تربیت باشید. با نزدیک شدن دوره بلوغ هورمونی در کودکان، دغدغه والدین هم شروع میشه و کاملا طبیعیه، زیرا عبور کودکان و نوجوانان از این دوره با موفقیت میتونه بر سلامت جسم و روان آنها در بزرگسالی تأثیر بسیار زیادی بذاره. همه ما بزرگترها دوران بلوغ رو پشت سر گذاشتیم و میدونیم که طی مدت کوتاهی تغییرات جسمی مثل یه طوفان همه چیز رو زیر و رو میکنه و یه بدن جدید بر روی خاطره ای از کودکی ساخته میشه. در واقع نوباوگان جسم کودک با ذهن در حال بلوغ رو در کنار هم دارن. این تضاد به وجود اومده فرزندانمون رو دچار یک سری مشکلات میکنه که آمادگی والدین رو میطلبه. ما باید کم کم یاد بگیریم که کودک ما در حال بزرگ شدنه و با اون رفتار مناسب با رشدش رو داشته باشیم. امروز میخوام گفتگو کنم با میهمان عزیز و ارجمندمون، خانم دکتر عفت و سادات خویی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، و دکترای تخصصی ارتقای سلامت جنسی. خانم دکتر، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما.
سلام، من هم صبح بخیر میگم خدمت شما خانم دکتر عزیز و همکارانتون و برای خانم علوی، یکی از بهترین های رادیو سلامت، آرزوی سلامتی میکنم.
سلامت باشید انشالله. خیلی متشکرم خانم دکتر. خوی گفتگومون رو با این آغاز کنیم، تفاوت بین بلوغ جنسی و بلوغ هورمونی و جسمی، آیا تفاوت فاحشی دارن که بتونیم تشخیص افتراقی داشته باشیم؟
من فکر میکنم که موضوع بسیار ظریف و مهمیه که بهش اشاره کردین، که اغلب نگرانی والدین در خصوص این موضوع که بله، چون فرزند من علامتهای بلوغ رو نشون میده، پس ممکنه دنیای جنسیش هم به گونه ای باشه که بخواد خودش رو به خطر بندازه. بله. یا در معرض به اصطلاح در دنیای جنسی قرار بگیره که شاید با افکار و نظام ارزشی و تفکرات و تصورات والدین تناسبی نداشته باشه، مثل گرایشات، مثل هوشمندی ها در حوزه علایق و سلایق جنسی و شیوه های ابراز در واقع دنیای جنسی. درسته که اینها اغلب همزمان پیش میرن، ولی خب شما اگر متون علمی رو نگاه کنین، اینها یه شبه با همدیگه اتفاق نمیفته. خیلی خوبه والدین به سن کودک هم یه توجهی بکنم. وقتی ما میگیم 0 تا 12 سال یه کودک تلقی میشه به لحاظ دنیای جنسی،
بله،
ممکنه طبقه بندی های دیگه در علوم و به اصطلاح حوزه های دیگه، بله، باشه، ولی در دنیای جنسی 0 تا 12 سال حداقل، غیر از به اصطلاح کشورهای اروپایی که تا 10 ما تا 12 کودک تلقی میکنیم. فرض بفرمایید که شما یه دختر یا پسری دارید که بین پسر خب بالای 10 سال و دختر بالای 8 سال ممکنه علامتهای بلوغ جسمی هورمونی رو نشون بده. در بدنش همینطوری که شما به ظرافت فرمودین، تغییراتی در بدن اتفاق میفته. بله. این تصور که بچه من از نظر جنسی بیدار شده یه مقدار تصور متاسفانه و از نظر من در خصوص کودکان ظالمانه است.
درسته.
چون الزاماً هویت جنسی یا به عبارت عام بیداری جنسی الزاماً با بالا رفتن یا فعال شدن هورمون ها
اتفاق نمیفته.
بله. البته یه حالت همزمانی داره، ممکنه، ولی حتی سالها با هم با تأخیر
داشته باشه.
یعنی اگر فرصت برنامه‌تون اجازه بده، شکلگیری هویت جنسی و ارکان و شاخصه های یا علامت ها و نشانگان رشد هویت جنسی رو من خدمتتون عرض میکنم. فقط خواستم از نظر سنی عرض کنم، اگر فرزند شما بلوغ جسمی هورمونی رو داره نشون میده و شما تغییرات رو میبینید، مثلا مثل قاعدگی در دختران یا رشد موهای صورت و قد کشیدن و تمام علامت هایی که من مطمئنم والدین،
بله،
هم در خودشون تجربه کردن هم در فرزندانشون، به این نتیجه گیری سری و شتاب زده نرسن.
بله.
که فرزند من علایق و سلایق جنسیش به اون معنایی که برای بزرگسالان و نوجوانان بالای 15 سال مطرحه رشد کرده و الان قرار اتفاقهای ناگواری که از ذهن بعضی از والدین میگذره، مسلما برای من و شما این از هان وجود نداره.
درسته.
این شتاب زدگی باعث میشه که در تعاملات اجتماعی و در روابط بین والد و فرزند اختلال ایجاد بشه.
درست.
یعنی بخوان محدودیت هایی که از ذهنشون تراوش میکنه ایجاد بکنن به خاطر ترس از ورود فرزندشون،
بله،
به دنیای جنسی.
خانم دکتر، پس در واقع میتونیم تا همینجا نتیجه بگیریم که علائم رشد جسمانی لزوماً به معنای بیداری جنسی در ذهن کودک ما نیست؟
بله، حداقل میتونم اگه رده سنی هم بخوام بگم، چون میدونید که طبق کتاب به اصطلاح طب اطفال ما زیر 7 سال، بعضی از کتب میگن زیر 6 سال بلوغ زودرس و اختلال، بله، تلقی میکنیم. یعنی اگر یه دختر خانومی بالای 7 سال بخواد علائم جسمی نشون بده، شاید متخصصین و همکاران دیگه ما خیلی هم دغدغه من نشن، بالاخره بلوغ شروع میشه و در یه فرایند 2 ساله کامل میشه و والدین نباید نگران باشن، هنوز دارن با کودک سر و کار دارن. چون بین 8 تا 12 سال دقیقاً کودک تلقی میشه و من فکر میکنم که اگر بخوایم نوجوانمون رو اوان نوجوانی تلقی بکنیم، باید به هویت جنسیش دقت بکنیم، از گفتمان، از رفتار، واکنش های کودکمون میتونیم در ادامه برنامه عرض خواهم کرد که نشانگان هویت جنسی یه مقدار ممکنه متفاوت باشه با نشانگان بلوغ جسمی و هورمونی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر عزیز. تا همینجا گفتگومون رو داشته باشیم. شما عزیزان شنونده هم میتونید اگه پرسشی دارید تلفن بزنید به شماره ما 2265-2876 و یا پیامک بفرستید به 30102. آگاهی و اشراف والدین به نکات ریس تربیتی، آینده‌ای روشن را برای کودکانمان به ارمغان می‌آورد. حال دلتون خوش، خیلی متشکرم که با ما همراه هستید با برنامه زنده مثبت تربیت. همونطور که عرض کردم، امروز با موضوع دنیای جنسی کودکان زیر 12 سال و مواجهه با بلوغ هورمونی جنسی کودکان در خدمت شما هستیم. میزبان خانم دکتر عفت و سعادت خویی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکترای تخصصی ارتقای سلامت جنسی هستم. گفتگومون خانم دکتر تا به اینجا رسید که یه تفاوت و در واقع یه تشخیص افتراقی باید بذاریم بین نشانه های هویت جنسی و نشانه های بلوغ هورمونی و جسمی، یا بهتر بگم که همزمانی این دوتا ممکنه واقعا با هم نباشه، ممکنه یه تأخیری در نشانه های هویت جنسی رو داشته باشیم اما علائم در واقع نشانه های بلوغ هورمونی رو کودک ما تجربه کرده باشیم. در ابتدا راجع به علائم بلوغ هورمونی و جسمی بفرمایید.
البته من خب خیلی خوشحالم که بنده و شما راجع به این تفاوت خیلی با احتیاط صحبت میکنین. ولی اگر به متون علمی برگردم، شاید یه ذره محکمتر از من و شما میگن که اگر فرزند ما کودک تلقی میشه بین 8 تا 12 ساله و علامت های جسمی بلوغ رو نشون میده، مطمئن باشید که هنوز در دنیای کودکیست. اونا یه مقدار محکمتر اینو میگن. خب این بدیم معنا نیست که ما در این برنامه مفصل راجع به سرمایه گذاری در تربیت جنسی کودکان 0 تا 6 سال، 6 تا 12 سال صحبت کردیم. اگر مادر یا پدری و والدینی سرمایه گذاری کرده باشن، باید خیالشون راحت باشه که حریم جنسی و همه اینها به شکل صحیح شکل گرفته. و در نتیجه دیگه مجبور نیستن با آموزه های دوره نوجوانی که ما معمولا بالای 14-15 سال داریم بخوان خدای نکرده دنیای کودکی فرزندشون بین 8 تا 12 سال رو مخدوش کنن. چون این تصور نادرست که حالا که دختر من به اصطلاح قاعدگی ماهانش شروع شده یا پسرم علامت های جسمی بلوغ پیدا کرده، این تصور پیش میاد که اونها رو میتونن وارد کنن به آموزه های جنسی که ویژه آموزش های نوجوانان سن میانه است، یعنی بالای 14-15 سال. خب پس ما با یه کودک سر و کار داریم در این حال.
سن رشدش همینه دیگه خانم دکتر، سن رشدیه در واقع، رشد روانی کودک ما همینطور که شما فرمودید از 0 تا 12 سال واقعا مبین دوره کودکی ماست. اینجا نگرانی نیست.
بله. و والدین باید به این توجه کنن که الزاماً با بلوغ هورمونی که علامتهای جسمی داره، خودتون میدونید در دختران به واژه ما تلارک اشاره میکنیم، تلارک یعنی جوان زدن پستانها و تغییر شکل بدن، گودی کمر، برجستگی باسن، چرب شدن موها، احتمالاً آکنه روی صورت و همونه هم که شما اشاره کردین شاید اولین علامتهای بلوغ هورمونی تغییر خلق و خو باشه. و اینو نذاریم به حساب این که فرزند ما از نظر جنسی حتما یه چیزیش هست، فعال شده و الان داره پرخاشگری میکنه. درسته. یا مثلا تغییر خلق و خوب واکنش هر انسانی به نسبت خودش در مقابل هورمون‌هایی که داره فعال میشه. این یک مسئله است. یک مسئله اینه که ظاهرش همینطور که شما فرمودین داره تغییر میکنه. و معمولا این تغییرات رو من چون به عنوان یک در واقع متخصص مثبت‌گرا معمولا صحبت میکنم، این تغییرات بر زیبایی ها رو داره برای بچه ما
برمغان میاره.
بله برمغان میاره. و وقتی میخواد نگاه کنی ساده ترین واکنش والدین رو من اگر نقد کنم، اینه که وقتی دختر بچه بین 8 تا 12 سال ما، خب البته ما چون داریم فرق کودکی با نوجوانی رو میگیم، الزاماً همه بچه ها تا 12 سالگی علامت بلوغ هورمونی ندارن. مستحضرید دیگه، ممکنه 13 14 هم باشه و هیچ مشکلی نیست. وقتی که جلوی آینه می ایسته و از گودی کمرش دستشو می زنه به کمرش و از خودش در مقابل آینه توصیف میکنه، تحسین میکنه، تقدیر میکنه، انتظار دارم والدین اینو واقعا این نکته این برنامه رو داشته باشن که ما باید این تقدیر رو، تحسین و برداشت زیبایی رو که به دنبال بلوغ جسمیه تأیید بکنیم. یه وقت خدای نکرده در خیالات و تصورات خودمون سر نکنیم که این یه چیزیش میشه، بیدار شده، نگاه کنیم میخواد خود نمایی بکنه، در حالی که نه، این یک در واقع فرایند سالم رشد و تکامله که داره آرام آرام اولین نشانگان هویت جنسی داره شکل میگیره. من فقط خواهم دکتر بعدن اگر یه فرصتی هم بدین بین هویت جنسی و هویت جنسیتی باید یه تفاوت قائل بشیم. بالاخره هم والدین دارن به ما گوش میکنن، هم ممکنه که افرادی که دارن از این به عنوان متن علمی استفاده میکنن و بین این دوتا هویت بازی تفاوت ظریفی وجود داره. عرضم اینه که اگر ما در فرایند رشد هویت جنسی که فرزند ما به دنبال بلوغ جسمی و هورمونی داره محرکاشو شناسایی میکنه، داره زیبایی ها رو تشخیص میده، داره گرایشاتش شکل میگیره و میخواد از بدنش خوشحال باشه، میخواد از گلایی که تو حیات بیشتر تعریف بکنه، میخواد از آدمایی که تو خیابون میبینه بیشتر حرف بزنه، این اولین نشانه شروع هویت جنسی. یعنی علائق، سلائق و شیوه های اظهار و ابراز، خود ابرازی داره شروع میشه. و خدای نکرده اگر ما والدین بخوایم با عتاب و تشتت به علت باورها و نگرش‌های منفی خودمون عمل بکنیم، همینطوری که شما باز به ظرافت در متنتون گفتین، ما باید منتظر پیامدهای منفی در بزرگسالی باشیم.
خانم دکتر چقدر نکات ریز و ظریفی در این موضوع نهفته است که فکر میکنم به راحتی نمیشه ازشون عبور کرد. شما به خوبی اشاره کردید راجع به هویت جنسی و شکلگیری این هویت و به صورت مصداقی هم فرمودید که حالا جلو آینه وای میسه کودک ما، بهتر بگیم کودک ما، چون واقعا سن رشدش همین رو تایید میکنه. و این خودپنداره، حالا این رو ما در واقع متون خودمون و در حوزه تخصصی خودمون میگیم، اون خودپنداره در شکل میگیره و در واقع پایه‌های اولیه عزت نفس کودک ما داره شکل میگیره. این بازخوردی که شما به خوبی بهش اشاره کردید شاید اولین تلنگر برای شنونده ما، والد ما باشه، درسته؟ که در واقع مراقب باشیم چه بازخوردی داریم به کودکمون میدیم در مقابل این تغییرات.
بله بله. حالا شما به واژه خودپنداره که گفتین در حوزه تخصصی شما هست، اتفاقا یکی از بزرگترین مفاهیم که در مسیر شکلگیری هویت جنسی و جنسیتی کودکمون شکل میگیره، خودپنداره جنسیه. خودپنداره جنسی یعنی من چه هستم، هستم، آیا من خوشایندم، غیر خوشایندم، من لذت بخشم، غیر لذت بخشم، من زیبا هستم یا نیستم. تمام برداشته هایی که به پنداشت اون فرد کمک میکنه. خب ما در دوره‌های بسیار، شاید برنامه شما واقعا حوصله این موضوع رو نداشته باشه، ولی من خودم که تربیت جنسی، تربیت و آموزش جنسی کودکان و نوجوانان رو برای والدین افتخارش رو دارم که تدریس میکنم.